صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، تو خدای یکتا و قادر مطلق هستی و تو تنها واقف بر هستی ها و نیستی هایی و تو خالق متعال ما هستی. تو جهان را خلق کردی و انسان و تمام موجودات را در آن نهادی. تو این خداوند در همه جا حاضر و ناظر هستی و جهان گنجایش تو را ندارد. جلال و حشمت و عظمت و قدرت و توانایی تو قابل وصف نیست. خداوندا، وقتی که درباره تو و اعمال عظیمت در تاریخ می‌خوانیم، زبان ما از بیان قدرت و کرم و رحمت تو قاصر و افکار ما عاجز از درک آن است. استدعا داریم ای خداوند، ما را متوجه بزرگی و حشمت و قدرت خود بگردان و به ما فهم بده تا امروز نیز متوجه قدرت و اعمال تو در زندگیمان بشویم. خداوندا، اکنون که توجه خود را به مطالعه تورات مقدس معطوف می‌داریم، به ما فهم و حکمت بده تا کلام تو را درک کنیم. این دعا را به نام مقدس منجی زنده و شریعت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه تو می‌طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی کتاب دوم تواریخ ایام، 14 قسمت از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، از شما دعوت می‌کنم که آن را به صفحه 673، یعنی کتاب دوم تواریخ ایام، بگشایید تا از فصل سوم دنباله آیات این قسمت از کلام خدا را درباره بنای اولین عبادتگاه جهت خدا یکتا در این عالم سخن می‌راند، آیات را با یکدیگر مطالعه کرده و پیرامون آن به تفکر و تعمق بپردازیم. حضرت داوود در سالهای آخر عمرش اراده نمود که خانه جهت عبادت و پرستش خدا یکتا بنا کند، زیرا که تا آن زمان مردم یکتا پرست غالبا بر روی تپه‌ها و جاهای بلندی برای خدا قربانی می‌گذرانیدند و خداوند را بدین وسیله پرستش می‌کردند. خداوند آرزوی قلبی داوود را گرامی داشته و آن را می‌پذیرد، ولی اجازه نمی‌دهد که حضرت داوود آن را بنا کند، زیرا در رویا به او میگوید که ای داوود، تو در جنگ ها شرکت کرده ای و دستت به خون آغشته شده است. بنابراین تو شایستگی بنای آن را نداری، ولی اجازه میدهم که پسرت سلیمان آرزوی قلبی نیکوی تو را برآورده سازد و این عبادتگاه را بنا کند. داوود با اعتماد و ایمان به خدا یکتا همه وسایل عبادتگاه را آماده میکند و پسرش سلیمان را نصیحت می‌کنه که نه فقط از کلام تورات اطاعت کند و چشم از خدا بر ندارد تا خدا او را موفق بگرداند، بلکه می‌گوید از خدا بخواه که به تو حکمت و معرفت عطا کند تا بتونی قوم خدا را مطابق اراده او حکومت کنی و بر آنها انصاف و عدالت را اجرا نمایی و بدین وسیله بتوانی این عبادتگاه را هم به بهترین نحو و به شایسته‌ترین وجهی بنا کنی. داوود سرانجام جهان را در آرامی و در شادی ترک می کند و سلیمان به جای پدرش بر تخت پادشاهی اسرائیل می نشیند. سلیمان در ابتدای حکومتش به خوبی متوجه بود که نه لیاقت پادشاهی کردن را داره و نه قادر است که این وظیفه مهم و خطیر را انجام بدهد. پس به درگاه خدای یکتا، خالق مهربان و پدر سماویش روی می آورد و از خدای یکتا تقاضا می کند که او را یاری بدهد و مطابق نصیحت پدرش داوود از خداوند طلب حکمت و فطانت می نماید. خدا از اینکه سلیمان برای راحتی و مقام و خوشی خودش چیزی نخواسته، از اینکه طلب عمر بسیار و طولانی نکرده، از اینکه نخواسته از دشمنانش رو نابود کنه، در عوض خواسته است که به او حکمت و فطانت بده تا بتواند بندگان او را به انصاف و عدالت رهبری و هدایت کند، نه فقط تقاضای سلیمان را اجابت می کند، بلکه به او ثروت و حکمت و نعمت بسیار می دهد. به طوری که هیچ پادشاهی به گواه تاریخ بشریت در طول تاریخ انسانها به اندازه سلیمان حکیمتر، فاضلتر، ثروتمندتر وجود نداشته و نخواهد داشت. از فصل دوم الی چهارم درباره بنای این عبادتگاه سخن می‌راند. حضرت سلیمان خیلی آشکارا در دعای خودش به درگاه خدا و در نامه‌ای که برای پادشاه سور در لبنان می‌فرستد آشکارا می‌گوید که این بدان معنی نیست که این عبادتگاه یگانه جایگاه عبادت خدا یکتا و یا یگانه مکانی است که خدا فقط از این طریق و در اینجا با بشر سخن می‌راند. خیر، بلکه می‌گوید این ساختمان عبادت نه برای محدود کردن پرستش خداست به وسیله انسان و نه برای چیز دیگری، بلکه فقط و فقط مکانی است تقدیس شده برای پرستش خدا و برای برگزاری رسومات مذهبی. حضرت سلیمان با فرستادن حبوبات به پادشاه سور از او دعوت می‌کند که صنعتگران خود را برای بنای این عبادتگاه خدا یکتا بفرستد تا همراه با هنرمندان اسرائیلی زیباترین خانه را در کشور اسرائیل جهت عبادتگاه خدا یکتا بسازد. پادشاه سور که دوست صمیمی داوود نیز بود و متوجه حکمت و قدرت خدا یکتا در سلیمان میشه، وقتی اشتیاق عمیق سلیمان را برای ساختن عبادتگاه خدا میبیند، در پاسخ تقاضای سلیمان نبی اینطور نامی به درگاه سلیمان میفرستد. از آیه 11 براتون میخونم: و هورام پادشاه سور مکتوباً به سلیمان جواب داده آن را نزد سلیمان فرستاد که چون خداوند قوم خود را دوست می‌دارد، ای سلیمان از این جهت تو را به پادشاهی ایشان نصب نموده است. و هورام گفت: متبارک باد یهوه خدای اسرائیل که آفریننده آسمان و زمین می باشد. متبارک باد یهوه خدای اسرائیل که آفریننده آسمان و زمین می باشد، زیرا که به داوود پادشاه پسر حکیم و صاحب معرفت و فهم بخشیده است تا خانه برای خداوند و خانه برای سلطنت خیش بنا نماید. و الان هورام را که مردی حکیم و صاحب فهم از کسان پدر من است نزد تو می فرستم. پادشاه سور دوستان متوجه قدرت و حکمت خدا یکتا در اعمال و زندگی سلیمان شده بود و او را به خاطر اینکه به خداوند اعتماد کرده بود، به خاطر اینکه به خدا یکتا ایمان داشته و به او پناه برده بود، مورد تقدیر و ستایش قرار داده و خدا را خودش به خاطر ایمان سلیمان شکر میکنه و حاضر میشه که از هر جهت سلیمان را در بنای عبادتگاه و همچنین در بنای خانه قصر شاهی یاری بدهد. از فصل سوم براتون آیات رو میخونم که میگوید: و سلیمان شروع کرد به بنا نمودن خانه خداوند در اورشلیم بر کوه موریا، جایی که خداوند بر پدرش داوود ظاهر شده بود و جایی که داوود در خرمنگاه ارنون یوبسی تعیین کرده بود و در روز دوم ماه دوم از سال چهارم سلطنت خودش به بنا کردن این عبادتگاه شروع نمود. حالا این دعایه اطلاعات بسیاری رو در مورد موقعیت و مکان عبادتگاه به ما می دهد. امروز دوستان در قلب شهر اورشلیم تپه‌ای هست که برای همه مذاهب دنیا که به وحدانیت ایمان دارند گرامی و عزیز و مقدس می شود. و بدبختانه چه بسا به خاطر همین یک تپه خون هزاران هزار نفر ریخته شده است که البته این مخالف اراده خداست. این تپه در قدیم نامش موریا بوده و جزی از زمین‌های ارمون یبوسی بود که داوود این خرمنگاه را یا این تپه را از او می‌خره تا در آنجا قربانی کند. در این تپه است که امروز اتفاقات مذهبی بسیاری رخ داده و می‌دهد. تپه‌ای که امروز مرکز پرستش ادیان مختلف محسوب میشه. این تپه برای اولین بار حضرت داوود آن را خرید زیرا که خدا یکتا به داوود در آنجا ظاهر میشد. اگر فصل 21 از کتاب اول تواریخ ایام را مطالعه کرده باشید متوجه خواهید شد که داوود بر اثر گناهی که مرتکب شده بود باعث آزردگی خاطر خدا میشه. البته خدا داوود را به خاطر این امر تنبیه میکند. بعد فرشته خدا به جاد ظاهر میشه و به او امر میکند که به داوود بگه که به خرمنگاه ارنان بره و در آنجا برای خدا قربانی بگذراند. قربانی توبه. داوود بنا به امر نبی خدا یعنی جاد به خرمنگاه ارنان میره. ارنان داشت در آنجا محصولات گندم خودش رو جمع میکنه. ولی داوود تمنا میکنه که اون زمین رو به او بفروشه و ارنان اول میخواد اون رو مجانی به داوود بده ولی داوود قسم میخوره که باید پول زمین رو بده تا بتونه در آنجا قربانی برای خدا بگذارد. و ارنان قبول میکنه و این تپه یعنی تپه موریا را به داوود میفروشه و داوود در آنجا شروع میکنه مذبحی درست کنه تا برای خدا قربانی بگذارانه. در اونجا بود که فرشته خداوند به داوود ظاهر میشه و داوود وقتی حضور خدا را در آنجا میبینه تصمیم میگیره که روی این تپه عبادتگاهی رو بنا کند. تپه‌ای که در نزدیک قصر خودش بود. و حالا حضرت سلیمان در آن جایی که داوود در آن خرمنگاه تعیین کرده بود، جایی که داوود مذبح درست کرده بود و قربانی کرده بود، خانه خدا را شروع به بنا کردن می‌کند. می‌فرماید سلیمان در روز دوم ماه دوم از سال چهارم، یعنی پس از اینکه 4 سال و 2 ماه و 2 روز از سلطنتش گذشته بود، شروع به بنا کردن عبادتگاه یا هیکل می‌کند. و ما از آیه 3 الی آخر فصل 3 ما با اندازه عبادتگاه روبرو می شویم. لازمه که بگم که عبادتگاه یهودیان یا این هیکل یا این خانه خدا که اولین خانه خدا در عالم مصروف می شد شامل چند قسمت اصلی و چند قسمت فرعی بود. قسمت اول صحن عبادتگاه بود که بسیار بزرگ بود. قسمت دوم حیات قدس بود و قسمت سوم مکانی بود که به قدس الاقداس نامیده و یا معروف شده بود. و حیات‌های بسیار مختلفی بودند که دور این عبادتگاه را گرفته بودند که هر کدومشون برای هدف خاصی بنا شده بود. از جمله مرکز جمع شدن مردان و زنان که سبا از هم بود و خانه‌های زیادی برای خدمتگزاران عبادتگاه و همچنین مکان‌هایی که مردم می‌تونستن هر روزه وارد حیات عبادتگاه بشن و در آنجا برای خدا قربانی بگذرانن. این عبادتگاه بزرگترین ساختمان کشور اسرائیل محسوب می‌شد. و اندازه‌هایی که در اینجا داده شده است برای قسمت‌های مختلفه. در آیه 3 و 4 می‌گوید و این است اساس‌هایی که سلیمان برای بنا نمودن خانه خدا نهاد. طولش به ذرها بر حسب پیمایش اول 60 ذرا و عرضش 20 ذرا و طول رواقی که پیش خانه خدا بود مطابق عرض خانه 20 ذرا و طول رواقی که پیش خانه بود مطابق عرض خانه 20 ذرا و بلندیش 120 ذرا و اندرونش را به طلای خالص پوشانید. قالب این اندازه ها دوستان عزیز از جانب خدا یکتا به موسی داده بود که در تورات مقدس ثبت شده است. حالا سلیمان مسائلی را برمی‌گذارد تا بتونه این عبادتگاه را به نحو زیبایی کامل کند. مجسمه های طلایی به شکل فرشتگان از طلای خالص درست می‌کنه که این مجسمه های طلایی که هر کدومشون 6 بال داشتن بر روی صندوق عهد قرار می گرفتن و این فرشتگان این صندوق را تماما با بالهای خودشون می پوشانیدن که البته هر بالی دارای معنی خاصی بود که ما در برنامه های گذشته به آن اشاره کردیم و دیدیم که 2 تا از بالها را فرشتگان پاهای خود را می پوشانیدن و 2 تا دیگر صورت خیش را که نشان آن بود که نمی تونستن جلال و جبروت خدا یکتا را ببینن و در رویایی که حضرت اشعیا نبی دیده بود و یا در رویایی که حزقیال نبی هم دیده بود در این مورد اشاره شده که البته وقتی به این کتاب ها برسیم در این مورد بیشتر خواهیم خواند. می‌فرماید و بالهای این کروبیان یا این مجسمه‌های طلایی به قدر 20 ذراع بود، به بال کروبی دیگر ملصق می‌شد و در قسمت قدس الاقداس، یعنی در جایی که صندوق عهد قرار می‌گرفت، حضرت سلیمان آن قسمت را با طلای خالص می‌پوشاند و زیبایی خاصی را به آن مکان که قدس الاقداس محسوب می‌شود و روح خدا در آنجا حاضر و نازل می‌شود می‌دهد. در فصل چهارم و پنجم درباره جزئیات این عبادتگاه و وسایل آن اطلاعات بسیار کاملی را به ما می‌دهد. از جمله درباره مذبحی که بنا کردند می‌گوید این مذبح برنجینی که ساختند طولش 20 ذرا و عرضش 20 ذرا و بلندیش 10 ذرا بود و حوضچه‌های بسیاری هم سلیمان ساخت و گلدان‌ها و چراغدان‌های بسیاری نیز ساخت و چراغدان‌هایی که در قدس الاقداس قرار می‌دادند همه‌اش از طلا بود و ظروف‌های بسیاری هم ساخت و حتی دری که از قدس به قدس الاقداس منتهی می‌شد از طلا ساخت. و دوستان عزیز بایست بگم که این ساختمان امروز غیر قابل تصوری که درک کنیم که چقدر خرج شده، چون که داوود با تمام کوشش و توانایی کرد موفق شد طلای بسیار زیادی رو برای بنای این خونه آماده کند. فصل پنجم اینطور آغاز میشه، میگوید پس تمامی کارهایی که سلیمان به جهت خانه خداوند کرده بود تمام شد و سلیمان موقوفات پدرش داوود را در داخل ساخت و نقره و طلا و سایر آلات آنها را در خزانه این خانه خدا گذاشت. آنگاه سلیمان مشایخ اسرائیل و جمیع رؤسای اسباد و سروران آبای بنی اسرائیل را در اورشلیم جمع کرد تا صندوق عهد خداوند را از شهر داوود که سیحون باشد برآورند و در روی این تپه و یا در خانه مقدس بگذارند و جمیع مردان اسرائیل در عید ماه هفتم نزد سلیمان جمع شدند. پس جمیع مشایخ آمدند و لاویان صندوق عهد را یا تابوت عهد را برداشتند و تابوت و خیمه اجتماع و همه آلات مقدس را که در خیمه بودند برآوردند و لاویان کهنه آن را برداشتند. در این آیات دوستان عزیز متوجه می شویم که نه فقط سلیمان موفق می شود که عبادتگاه را تمام کنه، بلکه او مطابق خواست خدا صندوق عهد را که در این آیات به تابوت ترجمه شده است از جایی که داوود در نزد قصرش در اورشلیم نهاده بود برداره و با جلال و شکوه هرچه تمامتر اون رو به داخل قدس الاقداس و یا هیکل بگذارد. در این قسمت عبادتگاه بایستی بگم که مقدسترین مکان محسوب می شد، زیرا تمام چیزهایی که خداوند تقدیس کرده بود و یا مقدسترین چیزهایی که یهودی ها داشتن در قدس الاقداس نگاهداری می شد. و مقصودمون از صندوق عهد باید بگم که همون صندوقی است که در زمان موسی درست شد تا تورات مقدس و دو لوحه ده فرمان و عصای هارون و نان تقدمه یا نانی که در طول 40 سال خدا هر روزه از آسمان برای قوم یهود در بیابان سینا میفرستاد جا داده بودند. و چون در تورات خداوند قوم بنی اسرائیل با خدا عهد بسته بودند و خدا با قوم بنی اسرائیل عهد بسته بودند و بنی اسرائیل وعده داده بودند که همیشه از خدا پیروی کنند و خدا با آنها گفته بود که اگر از کلامش پیروی کنند، اگر از او اطاعت کنند و در پی خدایان و بت‌های دیگر نروند، خدا همیشه آنان را سرفراز و یاری خواهد داد و برکت می‌دهد. این صندوق به صندوق عهد یا صندوق خدا مسمی گردید، زیرا قوم بنی اسرائیل هر وقتی که این صندوق را می‌دیدند به یاد تورات مقدس و در نتیجه به یاد عهد می‌افتادند که خدا با اجداد آنها در بیابان سینا بسته بود. هر کسی نمی‌توانست به این صندوق دست بزنه و یا آن را حرکت بدهد، زیرا خدا فرموده بود که فقط طایفه لاویان حق حرکت آن را دارند، آن هم وقتی که خود را تقدیس کرده باشند و به یک لباس‌های مخصوصی پوشیده شده باشند. سلیمان همه بزرگان قوم را دعوت می‌کند تا بیان و خدا را پرستش کنند و این صندوق را به طرف عبادتگاه بیاورند. وقتی که طایفه لاویان که مسئولیت کهانت را به عهده داشتند شروع به حرکت دادن صندوق عهد می‌کنند، در آیه 6 می‌گوید که سلیمان پادشاه و تمامی جماعت اسرائیل که نزد وی جمع شده بودند پیش تابوت یا صندوقت ایستادن و آنقدر گوسفند و گاو ذبح کردن که به شماره و حساب نمی آید. یعنی در حین حرکت دادن صندوقت مردم گاوا و گوسفند بسیاری را به جهت خدا قربانی کردند. این قربانی ها به خاطر پرستش و ستایش خدا بود و در نتیجه دوستان مردم روحشون زنده شده بود. قلب و روح مردم را نه فقط متوجه خدا ساخته بود، بلکه روح و روان آنان اشتیاق حضور خدا را داشت و مردم در قلب های خود احساس میکردن که یک انقلاب روحانی، یک بیداری روحانی در خودشون به وجود آمده و منتظر بودن که خداوند به نحو خاصی خیشتن را به آنها آشکار سازد و قلب های مردم از روح خدا پر گردد، زیرا مردم قلب هاشون برای خداوند میتپید، اشتیاق دیدن حضور و قدرت خدا را داشتن. به آیه 7 الی 10 توجه کنید. میگوید و کاهنان صندوق عهد خداوند را به مکانش در محراب خانه خدا، یعنی در قدس الاقداس، زیر بالهای کروبیان درآوردند و کروبیان بالهای خود را بر مکان تابوت پهن می‌کردند و کروبیان تابوت و عصایش را از بالا می‌پوشانیدند و عصاها اینقدر دراز بود که سرهای عصاها از تابوت پیش محراب دیده می‌شد، اما از بیرون دیده نمی‌شد و تا امروز در آنجاست. و در صندوق عهد چیزی نبود سوای آن دو لوح که موسی در حوری به در آن گذاشت و تورات. وقتی که خداوند با بنی اسرائیل در حین بیرون آمدن ایشان از مصر عهد بست، صندوق عهد را دوستان به وسیله دو دسته از هر طرف حرکت می‌دادن و همونطور که خواندم در این صندوق لوح‌های ده فرمان که موسی از خداوند در بالای کوه حریب دریافت کرده بود قرار داشت. وقتی که صندوق عهد را در قدس الاقداس گذاشتن، اتفاق بسیار عجیبی افتاد. تا این لحظه اگرچه عبادتگاه بسیار زیبا و بدون نقص بود، ولی چون روح خدا در آنجا نبود مقدس محسوب نمی شد. زیرا دوستان عزیز، زمانی ساختمان یا شی مقدس محسوب می شه که خدا آن را برگزیده باشد یا برای خدا تقدیس شده باشد و خدا با حضور خودش آن را تایید کنه. و این کاری بود که خداوند در مورد این عبادتگاه انجام می دهد. یعنی خدا با حضورش در این عبادتگاه آن را تقدیس می کنه، در نتیجه به خانه مقدس یا خانه خدا مسمی می گردد. به طوری که از آیه 11 الی 14 که پایان بخش فصل پنجم است اینطور می خوانه، می گوید و واقع شد که چون کاهنان از قدس بیرون آمدند، زیرا همه کاهنان که حاضر بودند بدون ملاحظه نوبتهای خود خیشتن را تقدیس می کردند و جمعی لاویان که مقنی بودند و برادرانشون که به کتان نازک ملبس شده و با سنجها و بربتها و عودها به طرف مشرق مذبح ایستاده بودند و با ایشان 120 کاهن بودند که کرنا می نواختند. پس چون کرنا نوازان و مقنیان و سنجها و سایر آلات موسیقی به آواز بلند سرود خواندند و خداوند را حمد گفتند که خداوند نیکوست، زیرا که رحمت او تا عبدالآباد است، آنگاه خانه خداوند از ابر پر شد و کاهنان به سبب ابر نتوانستند برای خدمت بایستند، زیرا که جلال یهوه خدا خانه را پر کرد. دوستان عزیز، در اینجا حضور خداوند در میان قوم آشکار میشه. قوم بنی اسرائیل همه قلب هاشون برای معجزه میتپید، اشتیاق داشتن که قدرت خدا را ببینن، عاشق خدا شده بودند. کاهنان یعنی کسانی که برای قوم شفاعت می‌کردند، با لباس مخصوص که ردای سفید بود خود را اول طاهر کردند و بعد آماده سراییدن و سرود ستایش به حمد و ثنا نمودند و با آلات موسیقی همه یک صدا شروع به سراییدن سرود و ستایش خدا کردند و تمام جماعت عظیم اسرائیل که دور و بر همه جمع شده بودند با صدای بلند فریاد زدند که خداوند خدای نیکوست و رحمت او تا عبدالآباد است. خداوند خدای ما خدای نیکوست و رحمت او تا عبدالآباد است. در حالی که سرود ستایش و حمد و ثنا تمام شهر و تپه را به لرزه در آورده بود، خداوند با فرستادن ابری از آسمان خانه را تقدیس می کند. برای قوم یهود ابر نشانه و حضور جلال و قدرت خدا یکتا بود، زیرا در 40 سال آوارگی قوم در صحرای سینا، خداوند هر روزه خود را در ابری به قوم آشکار می ساخت و حالا خداوند به وسیله عطا کردن و یا نازل کردن ابری بر خانه خدا یا این خانه‌ای که سلیمان بنا کرده بود این خانه را تقدیس می کند و برای اولین بار در تاریخ بشر خداوند خانه‌ای را که انسان ساخته بود برای خود تقدیس می کند. که البته اجازه می خواهم در مورد این مطلب از فصل 6 و 7 در برنامه آینده بیشتر با شما صحبت کنم. ولی دوستان عزیز در اینجا می خواهم توجهتون رو به یک واقعیت مهمی جلب کنم. و آن حضور خدا در میان قوم بنی اسرائیل و یا حضور خدا در این علامت مخصوص یعنی ظاهر شدن ابر در خانه خداوند بود. ببینید وقتی که چیزی خدا برای خود برگزینت مقدس محسوب می شود. اگر ما چیزی رو برای خداوند برگزینیم ولی خداوند آن را تقدیس نکند این چیز مقدس نمی شه. خداوند احتیاجی به مکان و زمین و خونه چیزی نداشته و ندارد. ولی در اینجا ببینید دوستان عزیز هدف اصلی داوود و سلیمان چی بود؟ این بود که آنچی که شایسته است را به خداوند تقدیم کنند. و این مطلبی است که من و شما باید یاد بگیریم. آنچی که شایسته است به جای اینکه برای خودمون انتخاب کنیم، به جای اینکه بهترین ها را برای خودمون برگزینیم، بیایید به خدا بدهید. برای همین است که ما مسیحیان وظیفه داریم عزیزان خود را، بچه های خودمون رو، فرزندان خودمون رو وقف خداوند کنیم، تسلیم خداوند کنیم. آن چیزهایی که خیلی عزیز می داریم، آن چیزهایی که خیلی گرانبها هستن، آنها را به خداوند تقدیم کنیم. و دوست من، هر چی رو که به خدا بدهیم، خدا صد چندان آن به ما عطا می کند. حالا سوال مهم اینه که عزیز، آیا عزیزترین چیزتون رو به خداوند دادید؟ منظورم قلب و زندگی خودتونه. آیا آن را تسلیم خدا کرده اید؟ حقیقت امر اینه که اگر آن را به خداوند داده باشید امروز می توانید فیض خدا را نصیب خودتون کنید و هر وقت ما چیزی را به خداوند بدهیم مطمئن باشیم که برنده هستیم، زیرا ما هیچ وقت چیزی را وقتی که به خدا می دهیم نخواهیم باخت.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.